فشایعت و بایعت و تابعت علی قتله اللهم لعنهم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. برای شادی روح مطهر آقای امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا، خداوند از زیارت و شفاعت اون حضرت بهره‌مند کنه انشاءالله، صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد تعجل برای هر شد که برای رشد عقل و تغذیه عقل عواملی هست که یکی از مهمترین غذاهای پاک و مؤثر و بسیار مقوی همون احکام شرع مقدس اسلام هست. چرا که عرض کردیم هر انسانی در درونش که عقل دارد به تناسب مراتب خودش، این عقل حکم می کند که به عقل قویتر پناه ببرد و از او این تغذیه رو به دست بیاورد. پس سنخیتی هست بین عقلی که در درون انسان هست و عقلی که در بیرون هست که در روایات خوندیم اون همون احکام شرع هست، از سوی عقل کامل و مطلق از سرچشمه وحی و خالق عقل به انسان. مثالهای عرض کردیم که دیگه از اونها میگذاریم تا به اصل بحث برسیم. فرق این عقل با اون در این است که عقلی که در درون هست محدوده، به تناسب افراد مراتب در ذاتون متفاوته و آلوده به خیالات باطل و وهمیات هست، ایبسا تحت چنگال قدرت هوای نفس و وهم قرار میگیره و هر سه هم در انسان در مراتب بالا قرار بگیرد باز هم ناقص است، نمیتواند کلیه نیازهای او را در همه عوالم بهش نشون بدهد. و برعکس عقلی که در بیرون هست، عقل پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام، عقل کل هست و بلکه معدن عقل است و معید من جانب الله است. تمامی عوالمات و نیازهای انسان رو به روشنی و خالص هست از هر گونه اختلاطی به وهم و خیال و نواقص دیگر. بنابراین هر چه او میگوید کاملا مطمئن است و مثل عقل فرد مشوب به انواع خلطه ها نیست و هر چه او میگوید فراتر از اون که این انسان در عقلهای پایین دارد به او نشون میدهد و لذا تمام عوالمات پیش رو به راحتی به او بازگو میکند و با همه این ویژگی ها عقل درون پس عاشق هست که برود دنبال او. عرض کردیم مثل دانش آموزی که نسبت به دانش آموزان دیگر عقلش رشد کرده و مزه‌ای مثلا از علم فیزیک بهره برده و همه اینها عقل اون دانش آموزه و یه خاصیت مهمی که همون عقل دانش آموز که همون لذت فیزیک رو براش سشنده بهش دستور میدهد برو به دنبال یک استاد پروفسور قوی فوق عقل خودت. ولذا از 2-3 سال جلوتر شب و روز در به در دنبال این است که من چه کار کنم از این کنکور قبول بشم تا بالاخره خودم رو به چنین انسانی یا بفرمایید به چنین عقل بالایی برسانم.
آجاها
بفرمایید. بله
من فکر کنم روی وبکم شما یه پارچه یا چیزی چسبیده و تصویر شما مشکوک نیست.
درست. بله حل شد. خب الان حل شد. بله
بله
خیلی متشکرم.
بفهم
صداش مفهوم بود. بله
بله بله درست.
خب بر این اساس پس ما به دنبال دینی که برای من موهومی القا کرده ان نمیریم، به دنبال دینی که یه چیز گروهیه نمیریم، به دنبال دینی که ساخته یک تاندیشمندان از درون عقل من آن سرا که میفهمد او دستور میدهد برو دنبال شرع با اون نگاهی که عقل کل هست. این عبارت خیلی جالبه. مولا الاسلام می فرماید لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اگر خدای سبحان از محرمات خودش هم قانون نمی فرستاد، شرع نمی فرستاد و نهی نمی کرد از کارهای زشت، گناه، کثیف، البته یک انسان عاقل از اونها اجتناب می کرد. پس این عقل یک جنسی است که در درون انسان هر مقدار رشد می کند همان را می کند که شرع مقدس به اون تأکید دارد. پس شرع در واقع درون وجود او می جوشد. سنخیتی است که کاملا ملموس. پس همین را هرچه ادامه میدهد این عقل قویتر خواهد شد. هرچه جدیتر دنبال میکنه احساس خواهد کرد که این عقل رشد میکنه، آثارش هم احساس خواهد کرد، به خودی خود از گناه نفرت پیدا خواهد کرد. اگر تا دیروز به زحمت در برابر هوا و هوس خودش وای میستاد، الان به راحتی و از نفرت درون در برابر اون گناه وای میستد. لطافت این انسان به برشت این روش اینقدر بالا میره که از درون احساس میکنه که گناه چقدر خطرناک است، درد آور هست. حالا بحث آخرت بسه ما نمیگیم، بحث های زای خودش، همین الان در همین عالم دردش احساس میکنه. به مثال عرض بکنم ببینیم که این انسان چقدر به لطافت هایی که میرسه درد رو به شدت لمس میکنه. اگر دردی احساس میکنه از پوست کلوفتیشه، با این پوست دستش یک تون هیزم رو جابجا کرده، یه ذره هم آخ و اوف نکرده، اما از همین هیزم یک گرد و غباری که حساب نمیاد، یه دونه غبار پرتی میشه به چشم او، حالا بیا چجور داد میکشه، هیزم انداخ اون ور، حالا هی میماله چشمشو که بلکه دردش رو آروم کنه، بینه نه نگو توشه میکروبی هم بوده با خودش برده، الان یه حادثهی شدستن براش، دنبال اون دکتر این دکتر، درد عذاب شب روز. خب بابا چی شد براتون اینقدر بیتابی میکنید؟ خب توشه یک تند هیزم رو این ورانور میکردید، میگه نه، پوست چشم من، لطافت ساختمان چشم من اصلا قابل مقایسه با پوست دست من نیست. این جایگاه لطافت و حساسیت این دستگاه و این سیستم سریع این درد رو احساس میکنه، اینقدر بیتابی میکنه. پوست بدنش این همه مو هست، ای بسا تازه بنا شانه هم میزنه، این حالش هم نیست، اما یک میلی از این مو، یک سانتی از این مو تو غذایش بره دهانش، موقع زویدن غذا احساس کنه توش یه مویه، دلش به هم میخوره، غذا رو درزا میرز بیرون، از غذایی بسا دلش به هم میخوره. خود چی شد مگه اینجا؟ به همون مویه دیگه، اینقدر به شونه میزدی، چیک میکردی، میخواستی دراز هم بشه. میگه نه، فضای دهان، لطافت پوست زبان و پاچی درون دهان، جنس اون نظام در اون سیستم اونقدر لطیف هست که با کوچکترین همین هم سازگار نیست، احساس درد میکنه. انسان هر چه به دستورات الهی جدی عمل بکند، قوی ترین غذاییست که به عقلش تغذیه میکنه و به مرور زمان خواهد دید که دیروز از فلان گناه خوشش میومد، الان دیگه آن نیست. عقل اونقدر بالا رفته، روش شرده که اسم اون گناه میاد، انگار اسم لجن برایش به طور طبیعی ها، نه چه تصنعی، تلقینی، زورکی به خودش بگه آی وای من این گناه بکنم، یه روزی خواهد آمد یه عقرب ماری منو خواهد جزید. اینجور نیست، در همینجا این رشد براش ایجاد می شود، این لطافت وجودی توسط پیدا می کنه. کمانش عرض کردیم دیروز 5-6 ماهه بوده، یه سیبه، یه غذای جلالوت برم داشت می خورد، این حالش نبود، اما یه چند سال که رشد کرد، تحت عقل مادر بزرگ شد، عقل بیرونی او رو بزرگ شد و تربیت شد و مراقبت شد و تغذیه شد و الان اون عقل بیرونی شد در درون خود، همون عقل مادر شد خودش عقل در درون خود، همون عقل پدر بیرون که از او تغذیه کرد، به دستوراتش اطاعت کرد، به احترام پدر و مادر هم شد اینها رو رعایه کرد، امروز شدش یک اون رشد عقل پدر در وجود خودش، عقل مادر در وجود خودش. الان اون از مادر هم جلو زده ای بسا، منتها فرقش با پیامبر و امام اینه که انسان نمیتونه جلو بزنه، چون هر سمین دستورات احکام الهی رو چه غذاهای آن پدر و پدر انسان برفرض بگیریم تکیه میکنه و از اون دستوراتش تغذیه میکنه، هر سم رشد بکنه از اونها نمیتونه جلو بزنه، چون اونها بله تازه اونها رو میفهمه که شخصیت اونها علیکم السلام چی هستن. تا دیروز به عنوان یک هیکل نگاه میکرد، الان میبینه که مقامات نوریشون چه حقایقی است. علیه حال این روح خودش، یکی دو روایت بخونم تا این قسمت عرضم، میفرماید اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. اگر تا دیروز به عنوان اطاعت از این پدر بیرونی و عقل بیرونی بهره‌مند بود و می گفت از گناه پرهیز بکنید، او همه خیرات رو محو می کند، همه زیبایی ها رو محو می کند، الان به برکت این اطاعت پیگیر مرتب با همه وجود رو احساس می کند که البته بنده یک گناهی انجام می ده، علمی که به اون آگاهی داشت ازش به فراموشی می رود، این رو متوسح می شود. ان المؤمن لیات الذنب فیحرم به رزق. البته مؤمن یک گناه از انجام میده که از یک رزقی محروم میشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. این ابلیس ملعون او میفهمه که یک گناه خیلی کوچکت از ذهن هم بگذره، این او رو به چه مصیبت هایی وارد خواهد کرد. لذا می فرماید این ابلیس ملعون حتی به گناه های ناچیز که حسابشم نمیارید او راضیش انجام بدید، او خوشنود می شکنه انجام داده باشید. در زای می فرماید ان الله اخفا سخطه فی معصیته فلا تستصغرن شیئا من معصیته فربما وافق سخطه و انت لا تعلم. این شبهه اون افرادی است که سوال میکنن که آخه بس کو، اگر گناه این زوره چرا یک مش گردن کلوف، یک مش لات، یک مش لاوبالی، یک مش کافر مشرک عیاش تو دنیا هر غلطی میخواهن انجام میدن، تازه به بلایی هم گرفتار نمیشن، بیشتر هم گردن کلوفتر میشن. جواب این سوال که مفصل باید یه جلسه توضیح داده بشه، انشالله یه جلسه رو باید مخصوص درباره گناه باید بحث بکنیم، یکی دو جلسه. این جلسه فقط یاداوری است به عنوان غذاهای عقل در این مورد سریع میگذاریم. خدای متعال عذابش رو در بعضی گناه ها پنهان کرده، ممکن یک نفر 50 سال هر چه دلش میخواد انجام میده بردن کلفتتر میشه، در حالی که خشم خدا در یک گناهی پنهان هست که او در 50 سال یک دفعه به اون مواجه میشود. همون که مواجه شد دیگه عذاب گرفت. خب این یه چیز خیلی بدیهی است. شما گردن کلفت، لات، لاوبالی، قلدر در تاریخ یه دونه پیدا کنید که هنوز بتونه زنده باشه و بتونه ادامه بده. شما چنگیز رو، هیتلرها و یکی یکی دیگری رو، صدامها رو شما پیدا کنید که اینا همچنان 1000 سال، 2000 سال است که ادامه میده گردن کلفتی هاشو. اصلا 1000 سال باشه یک لاتی هر چه میخواد انجام میده، این مجاهزات اصلا عددی نیست که در پیشگاه خدا یک روزه، یک روز. مثل این که برای یک به اصطلاح بچه که میوه میخواد بیاره، یه چیزی ساختمان میخواد درست بشه توش بشینه، و برای 6 ماه، 1 سال، چند سال طول میکشه. برای اون پدر یک عددی ناچیز. بگذاریم که بز عذاب استدراج که در قرآن فرموده، اون چه دیگر بحث خودشو داره انشاءالله در بحث گناهان که در یه جلسه خاص باید توضیح عرض بکنیم، اونجورا بحث خواهد شد. پس این عقل رشد یافته، حالا این که تا روز قیامت یک روز این گناه انجام دادم اونجا از بهشت محروم خواهم شد، نه، همین الان در همین عالم به برشتین دستوراتش انزام داد، کنترل کرد یک مدت، هزه همون مقدار عقل اولیه یواش یواش این رشد کرد، در همین جا میبیند که یک گناهش انزام داد، از نعمت بزرگی محروم شد، درد او رو احساس میکنه، این محرومیت رو احساس میکنه، این خودش دیگه براش ملموس خواهد شد. لذا حضرت میفرماید جهل المرء بعیوبه من اکبر ذنوبه، این انسان بیچاره که در اثر ضعف عقل نمیداند که چه عیبهایی دارد، به خودش بدترین عیبه، متوجه نیست. پس ما اگر بریم دنبال، چون انگیزه که در ما ایجاد بشه، میخواهیم بهترین غذا و آشپزخانه مقوی، باغ میوه های مقوی عقل رو پیدا کنیم کجاست؟ بریم دنبال رساله مرضی تقلیدمون، بگیم همین عقل موجود من دستور میده برو اونها رو انجام بده، دنبال نباش که اینها منفعتش چیه، فلسفش چیه، بگو اینها بیان عقل قوی تر از عقل منه. من هیچ وقت پیش پزشکی میرم یک مریض نگه آقا اول فرمول شربت رو بگو بعد من عمل، هرگز. میگم این عقلش بالاتر از عقل من، تخصص طبابت، بلافاصله تسلیم میشه با اون عقل اولیه. چرا بچه دارو رو قائم میکنه میبینه بیرون پنهان از مادر؟ چون عقلش نمیرسه که این غذا، این دارو برای من چه میخواد بکنه. چرا اون یکی مریض چند میلیون هم هزینه میکنه میگه آقا این داروها بده، برای اون که عقلش به اون روش رسیده، چه میگه؟ هم من پزشک میدونم که عقلش ازم بالاتره و هم دستور او بر اساس این عقله و هم عقل من به اونجا نرسید اونو بفهمم و هم چقدر خوشحالم که آماده این غذا رو در اختیار من قرار داد و هم بر این مبنای عقلی چون آره اطاعت میکنه، به مرور زمان یه هفته دو هفته سه یواشه و ماشاءالله از زمینگیری بلند شد، یا آدم سرحال و سرزنده. الان برکات شمینه که مطلب یعنی چی؟ اگر ما میخواهیم غذاهای مقوی عقل رو دنبال کنیم، بریم کتاب گناهان کبیره شهد دست غیب رو با دقت بخونیم. اینا هر تک تکشون، هر چنها را جدی انجام میدیم، اصلا خواهیم دید، به مدت کوتاه خواهیم دید که عقلمون رو چقدر رشد میدن اینها. آنهای چنز آورده که حرام هست، اینا از تولیدات شخصی دست غیب مرحوم نیست، همون عقل کل که رفته زحمت کشیده اینها رو به دست آورده، خودش عمل کرده و خودش رو منتقل میکنه به ما. اگه کسی میخواهد مرکز غذای مقوی عقل رو پیدا بکنه، بره کتاب صحیفه ستصادیه، بره کتاب غرر الحکم، بره کتاب میزان الحکمه، بره کتابهای احادیث، بره مزامین دعاها ابو حمزه سومالی رو با دقت، معانیشون رو بره بفهمه، اون وقت ببینه که این عقل چقدر داره مرتب رو به رشده. خب عامل دیگری که عقل رو رشد میدهد و یا ضعیف می کند، انتخاب رفیقه. انتخاب رفیق خیلی در روایات توصیه شده و شرایطش آمده، هم برکات رفیق عاقل و هم خطرات رفیق احمق. ببینیم مولا علیه السلام چی می فرماد: لا تصحب الشریر فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. کدوم انسانشناس عمیقیست که اینطور یک مسیر مهم زندگی رو در یک خط و نیم بیان کند؟ می فرماید با آدم شریر، شریر معنای عام دارد که حالا دیگه توضیحش بیان بیند، هم صحبت نباشید. علتش هم توضیح میده. البته طبیعت تو از شر او می دزدد در حالی که تو باخبر نمیشی، متوجه نمیشید. به خیال خودت مثلا میری، میگه آقا من نه به خودم اطمینان دارم، من خودم آدم عاقلیم، من خودم چنین چنانم، من رفتم خودم او رو هدایتش بکنم، من در فلان جلسه حرام میرم به تدریج میخوام تو اونا نفوذ کنم، تو اونا رو هدایتشون کنم، من میخوام با فلانی همراه باشم فلان، در حالی که متوجه نیست که اینا فریبه هاییست که شیطان امکان ندارد. کلام معصوم علیه السلام، طبع تو اونا رو می دزدد. تو اصلا متوجه نمیشی که چگونه دارید درونت عقلت ضعیف میشه، ضعیف میشه چرا که هر که ضعیف میشه دیگه متوجه نمیشی که اشتباه هایی میکنی، چون جای او رو فورا شیطان دارد پر میکنه، اجازه نمیده دیگه. اون مال کسانیست که عقلشون داره قوی میشه، هر سه عقل قوی میشه میفهمه که تا حالا چه اشتباه داشته، اما هر سه عقل ضعیف میشه دیگه سر در نمیاره، بیچاره به سر آزیری میفته. شاید کسی سوال کنه که آقا پس اون وقت ما دیگه در امر معروف و نهی از منکر و در تبلیغات دین و در هدایت جوانها و در فعالیت در جامعه و اینها چه دیگه بسته بشه دیگه؟ میگم آقا مگر ما وقتی میگه مواظب باش ویروس سرایت نکنه معناش اینه که بیمارستان ها رو درش رو ببندیم؟ مگر معناش اینه که ما علوم پزشکی رو دیگه تخته کنیم درشو؟ چی حرف رو میزنه؟ این هشدار حضرته. میگین که از ویروس اینقدر میترسی حواست جمع باشه، از اون خطر ناشه ویروس‌های اعتقادی، ویروس‌های انحرافات اخلاقی، ویروس‌های انحرافات گوناگون شهوانی نفسانی. خب اونجا چه کار میکنیم؟ اینجا همین کار رو میکنیم. اولا هشدار میدیم، هشدار میشنویم. این خودش خیلی برای انسان کنترل کننده است، از غفلت بیرون میاره. همینطور اگه این کادر درمانی بزرگواران این آگاهی ها رو نمیدادن به جامعه، خب اصلا میگفتن ویروس فلان باشه دیگه، چه ویروسی مثلا. این هشدارها بوده که انسانها رو متوجه میکنه و خودش رو آماده میکنه برای اون. دوم این که اگه کسی میخواد فلان مریض رو در بیمارستان درمان کنه، یهویی از خونه پا نمیشه بیاد درمان کنه، واقعا میره زحمت میکشه. یه پزشکی که امروز یک مریض رو از بدترین شرایط به اذن خدا نجات میده، این از 30 سال جلوتر دنبال این راه بوده، از دوران محصلی دوران این راه بوده، دنبالش کرده، زحمت کشیده، خودش رو رشد داده، تربیت کرده، تخصص پیدا کرده و الان آمده به این کار عظیم دست وارد کرده. ما هیچ وقت نمیگیم که آقای مثلا پرستار یا آقای مثلا بهیار بزرگوار فلان مریضی که متخصصش یه خورده دیر شد یا فلان شد بهمان شد شب تاریک اون بیاد، تو خودت دیگه سریع نسخهشو بنویس و درمانشو بکن. هرگز هم صرف نمیزنیم، میگیم یه کار حساسیه، با یه قرص ممکنه اون رو خفهش بکنم، باید متخصص این رو. میگه آخ من دلم میسوزه براش. هی آخه ما خدمتگزار میگم آقا واقعا دلت میسوزه؟ خب بسم الله برو زحمت بکش، برو درس بخون، برو تخصص پیدا بکن، اون وقت بیا شب رو تو بیمارستان بخواب، بگو من دلم میسوزه. بله خیلی شخصیت عظیم و شأنی هستی، اما علکی من بیام میگم که دلم میسوزه، همینطور بی حساب کتاب میخوام برم دین رو درست بشناسم، اون وقت بله واضح ببریم مبارزه با دشمنان دین، با فاسقین، فساق، فاسدین، آگاهی جوان. نه اینکه خودم هنوز لمه تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم. بسی نمیخواد این دستورات ما رو من از اون حقایق بکنه. میفرماد خودتو اگر واقعا دنبالینی به همون اندازه خودتون جدی بگیر تربیت تو، وسایل ایمنی رو تأمین بکن، ماسک و دستکش و واکسن و تمام اینها رو مجهز باش، نه اینکه بی حساب کتاب. این مسئله خیلی مهمه، همنشینی با احمق چه بخواد چه نخواد با گناهکار با کم عقل، عقل رو ضعیف میکنه. یه چند نمونه از علائم احمق رو از مولا علیه السلام استفاده بکنیم. بعد حضرت میفرماید لا همق اعظم من الفخر. پس هر کجا این کسی فخر فروشی میکنه این همون احمقه، علامت فرمایش مولا علیه السلام. هیچ حماقتی بزرگتر از فخر فروشی نیست. میفرماد اللهو قوت الحماقه، کار بیهودگری. آه این کارو چرا میکنی؟ خب دیگه همین جورکی ها، این کار لهوه، باید پاسخگو باشیم. آقا چرا این حرف میزنی؟ به این دلیل، به این مبنا. چرا موزه رو میگیری؟ نمیدونم همه میگن اینجور، منم دیگه اینجور. چرا فلان کار رو نمی کنی؟ چرا؟ اللهو کار بیهوده قوت الحماقه، غذای حماقته. هر چه ما کارمون بی‌معنا، بی‌حساب، بی‌مبنا، بدون پاسخگویی منطقی، این کار بدونیم که عقل ما رو به سمت حماقت. الفرح به دنیا هم گون، علشی دلخوش کردن انسان خودشو. قاهی حالا اینها در زای خودش باید بحثی بشه، بنده فقط سری میذارم که سن بحثمون. میفرماد التکبر عین الحماقه، اگه تا کسی تو این صفات رو میبینیم سریع از او فرار بکنیم. امام صادق علیه السلام از قول حضرت عیسی اینجور میفرماید این عیسی ابن مریم علیه السلام قال، خیلی مطلب قابل دقتی ها، داویت المرضا فشفیتهم بإذن الله و ابرأت الاکمه والابرس بإذن الله و آلست الموتا فأحییتهم بإذن الله و آلست الاحمق فلم اقدر على اصلاحه. این حضرت عیسی می فرماتا، امام صادق اسم از قوله، آی مردم من این مریضها رو به اذن خدا شفا دادم، این مرزه های پی سی و کوری و خیلی اون کثیف مشمعز کننده رو به اذن خدا شفا دادم، موت رو زنده کردم به اذن خدا، میت رو زنده کردم به اذن خدا، اما این احمق رو هر چه خواستم معالجه بکنم نتوانستم او رو اصلاحش بکنم. این چیز خطرناکی است. امام باقر علیه السلام می فرماید ما دخل قلب امرئ ان شیء من الکبر الا نقص من عقله. کبر تا اومد عقل رو از بین برد، از بین برد. آتش خاکستر کننده است. مولا علیه السلام می فرماید اعجاب المرء به نفسهی دلیل علی ضعف عقلهی. اگه کسی خودشو کسی بدونه، این هم توضیحات مفصل دارن ها، بنده فقط سریع میگذرم که بخشمون رو بتونیم این قسمت رو در ابو حمزه، دعای ابو حمزه سماله ماهای رمضان حضرت اینجور به خدا عرض میکنه خدایا خب میشود که من دلم میخواد پاشم مناجات با تو بکنم، نماز بخونم، اما نمیدونم توفیق از من سلب میشه، نمیتونم. خدایا چه کار کردم که اینجور محروم شدم به محرومیت بسیار خطرناک؟ همه شرایط مناجات، لذت انس با خدا، عباده، همه چی فراهم، اما نمیتونم یه چی از درون من رو نمیذاره، اصلا پیش نمیرم، علاقه نمیتونم نشون بدم، حالم کسالت. اونجا حضرت میشماره دونه دونه، میشماره 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 تا میرسه به این قسمت او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخزلتنی. نکنه چه مرا در مجالس علما ندیدی بس مرا این طور خارم کردی. بس یکی از علائم، یکی از عوامل تغذیه عقل که عقل انسان را رشد میدهد، غذاهای مقوی در اون آشپزخانه، در اون باغ زیبا هست، جلسات علما است. ان شاء الله اینو روایت رو فرصتی شد در آینده توضیحاتی هم میدیم. هول علک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. یا دیدی من دیگه با اهل بطالت، اهل که عمرشون رو ضایع میکنن، وقت کشی به عمرش ارزش قائل نیست، قاطی اونها شدن. وقت منم رها کردی، منم قاطی اونها با اونها شدم. الان دیگه اون استعدادم، اون رشد عقلیم دیگه از کار افتاده تا لذت مناجات این حقایق رو بتونه بفهمه. اول علک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. خیلی اینا مجازات سختیه. یا شاید من رو در بین اهل غفلت دیدی خدایا، حالا اهل غفلت ها، وای به اون که اهل گناه باشیم، اون وقت من رو از رحمتت معیوس کردی. خب این وقتی بود که ناگفته نماند که ما به اختیار خودمون با یه گناهکار، با یه اهل غفلت، با چنین ویژگی های چه روایت فرمود احمق و اینها، هم نشین باشیم، هم صحبت باشیم، در زمان ها باشیم. این در صورت که با اختیار ما انتخاب بکنیم، اونجا این خطرها خواهد اومد. اما اگر در زایی که مطلقا با اختیار من نباشد و در شرایط جبری در این فضا قرار بگیرم، اونجا مسئله تفاوت دارد. اونجا افراد دو جور هستند. یه جور از ته دل دیگه موضع جدی دارند بر علیه اینها، وقتی ناچارن در زمین ها قرار میگیرند، زود به خدا پناه میبرند از شر اینها، از خطرات اینها، از آسیبه های اینها، از کثافات آلودگی هایی که او را هم آلوده بکنه اینها، یعنی یک حالت بیداری برش دست میده، حواست زمیده. این همون واکسنه، این همون ماسکه، این همون دستکشه، این همون وسایل ایمنیه، حواسش جمعه. حالا جبر به هر شکلی دیگه، تو کلاس مجبور با یه لاتی هم کلاس باشه، مجبورم اونجا بشینه تا آخر سال، چاره نداره. یه آدم عوضی اومده با آرایش کذاب و کذای کثیف به نام استاد اومده پای تابلو، منم مجبورم گوش کنم به ماتیک او، به آرایش رو تماشا کنم، مثلا میخوام درس بخونم، چه کار کنم؟ درس رو تعطیل بکنم؟ درس رو چه کار کنم؟ یه حال از اجبار جبری که به هر حال مجبورم. تو اتوبوسی میرفتیم یهو گرفتار شدیم که عذب یه مشلات تو اتوبوس شب تاریک نصفه شب زمستان تو وسط جاده، قوم خیشمون یه زوری پیش اومد، پدر و مادر یه چاره ناچار دارید در یه جلسه در یک مهمونی، یا نه الحمدلله خدا به من توفیق داده بینشه هایی، عقلی، رشدی، آگاهی هایی پیدا کردم، خدا عطا کرده، میخوام برم تو جمع یک مش منحرف اینها رو میخوام هدایت بکنم. خب پس حتی که جبری شد، همینش از ته دل توجه دارم به او و پناه به او میبرم، حواسم جمعه و اثرشی میخواد از او به من بیاد، چون زنده و آماده باش هستم، سری اینها رو پس میگردونم و از دل نفرت دارم، در ظاهر با اونها میبینید چه مقامی داره. چون این انسانی حضرت میفرماید کسی که در بین اهل غفلت، حالا روایت جبری غیر جبریش من یادم نیست الان جار، هر از اونجا که بین اونها هست و مواظبه که از اونها اثر نگیره، مقام او، عظمت او، جایگاه او مثل یک رزمنده ایست که جنگ خیلی سنگین شده، همه فرار کردند اما این رزمنده فرار نکرد و ادامه داد زنج رو. این رزمنده مقام خیلی بالایی داره، چون این انسانی در بین اهل غفلت اما حواسش جمع و مواظب و اونها رو تبدیل به رشد بیشتر میکنه. یا اینکه خدا اینه کرده دنبال یه بهانه بود که به اسمش بذاره مجبور هستم من دیگه چه کار بکنم، دست خود من چه نیست، نفس بیاد این بدبخت رو با هزار بهانه دیگه رها کنه و این مبارزه از درون رو نداشته باشد. این چه دیگر یک بیچاره ایست که حالا پس دوم از غذاهای عقل بعد از توجه به احکام الهی به اون معناش عرض کردیم، این رفاقت هست به رفیق خیلی. سوم از اونچه که عقل رو تغذیه می کند و رشد می دهد، شکرگزاری از اون مقدار عقلیست که ازش بهرمنده، چون این مژده خدای متعاله که می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. ببینید چرا تأکید آورده، هم لام تأکید هم نون ثقیله که هر دو تأکید در تأکید، و لئن کفرتم این عذابی لشدید. هرچه باشه انسان اجرون قدردان باشد، همون مقدار عقلش خدا به من داد این رو جدی انجام بدم، دستوراتش رو جدی عمل بکنم. شاید انسان ضعفش اینقدر باشه که هنوز برای شرع مقدس شک و شبهاتی دارد، اما برای عقلش از درون به او یه حکمی صادر میکنه، اونجا دیگه حجت تمامه. اونجا نمیتونه بگه من نمیدونستم این کار خوبه بده. عقل دیگه از درون هرگز خودش از پشت بام ده طبقه پرت نمیکنه به زمین. خیلی واضح اینجا عقل اجازه نمیده. غذای آلوده هرگز، این عقل عقل فریاد میزن از درون، میگه آقا به تو توهین بکنه خوشت میاد، شخصیت تو رو در بین مردم خراب کنه خوشت میاد، اسرار کسی رو، اسرار تو رو بیان کشف بکنن خوشت میاد، بی جهت و بی دلیل آزر. نه، عقل هرگز میگن و خب همین رو انجام بدیم، همون رو جدی بگیریم دیگه. اینجا بحث شر نیست که بگیم فلان مثلا آخوند میگه، فلان عالم میگه، منم با چینه دارم. از کجا معلوم اینها رو دیگه قیامت اینا میگن تاریخ ساخته؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. البته اینها چه نیست دیگه، درون خودت تو خودته، درون خودت تو خودته داره فریاد میزنه که آقا این کار رو دوست نداره برات انجام بدن. پس وقتی میفهم نباید انجام داد، چرا انجام بدم؟ اینو دیگه هیچ بهانه ندارم. اصلا قیامت هم فرض کنیم نباشد، آخرتی حساب کتاب هیچی، خود عقل مجازات میکنه مرو. مجازاتش هم خیلی خطرناکه. حالا چون وقتی که تمام میشه بنده به نمیپردازم، این انشالله یه جلسه مستقل میطلبه که انسان چگونه اون مقدار که حرف عقلش دیگه از درون براش دیگه واضح نباید انجام بده یا باید انجام بده اونو به حساب نیاره، چه مصیبتی براش خواهد آمد. خب پس من همون را دیگه مصمم بشم از همین امروز بگم که آقا از این بعد عقلم هر چه دستور میداره جدی خواهم گرفت، به هر قیمتی شده انجام خواهم داد، مبارزه خواهم کرد. اونجا دیگه هوسم رو، اونجا دیگه نفسم رو، اونجا هر چه بخواد دنیا بیاد بگم برین کنار، من عقلم اینو داره میگه باید اینجور باشه نباشه. خب قرآن به ما مژده میدهد همین عقل رو اینطور جدی اگر انجام بدهم و اون رو نگذارم هیچ بهانه‌ای، هیچ هوسی، هیچ چیزی اون رو جلوش بگیره، خود اون عقل خود خودش رو رشد خواهد دار. چه غذای مفت مفتی، خدا خیلی چیزهای بزرگ و مفتی به ما داده. اکسیژن هوا رو ببین چقدر مفتی به ما داده. عقل رو البته خدا، البته 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 خدا او رو زیاد خواهد کرد. اما اگه کفران بکنیم، حالا پیامبر خدا شخصاً هم تشریف بیاره صلوات الله علیه و سلم، معجزه رو هم نشون بده، او رو هم تمسخر میکنم، چرا سچه رهبر عظیم و شأن رو. اگر حقایق رو، این همه زیبایی ها انقلاب رو هم ببینم جلوی چشمم، چهار تا مغرض، چهار تا چیزی به من شبهه کنن تو گوش من، تلو تلو میرم. چرا دیگه؟ مستحق عذابی هستم که نمیدونم حال پشت چه خبرهای خواهد شد. خب یک نمونه های دیگری از غذاهای عقلمون که انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب خدمت عزیزان هستیم، پندگه
سلام علیکم.
علیکم السلام و
رحمت الله و جورکم. اسکندری هستم، جا بخیر.
مدد به نظرتون ان شاء الله. خسته نباشین ان شاء الله. خدا موفق بکنه.
ادای شما خوش شما هستید. این ایام همه بله دوستان از شما التماس و دعا دارن و ان شاء الله برای ما و بقیه دوستان هم دعا بفرمایید.
خدا ان شاء الله موفق و مؤید کنه. بندش نیازمند دعای شما بزرگوار و عزیزان هستم. قلبن همیشه دعاگو هستم. خدا بقیه امام حسین علیه السلام از شفاعت زیارت حضرت بهره مند کنه ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله همان
همین دنیا بهره مند کنه ان شاء الله. اون یکی عالم بهرهشو بگیریم. ببخشید محضرتون جسارت میشه جناب عالی.
لطف دارید شما. جایی که دوستان سوال کرده که فرق بین عقل و روح و نفس رو میشه بفرمایید؟
این رو در یه جایی مفصل عرض کردیم در همون سایت اندایت باشفته هست سخنرانیش. و اجمالا اینو عرض بکنم که ما یه حقیقت واحد بیش نیستیم، یه حقیقتیم، منتها همین حقیقت ابعاد مختلفی دارد. هر بعدی به تناسب وضعیت او اسمی پیدا کرده. مثلا آب یه حقیقت واحده اما ابعاد مختلف دارد. مثلا یه بعدش رطوبته، یه بعدش سیال بودنه، یه بعدش عرض کنم قابلیت انجماده، قابلیت بخاره و ابعاد دیگر که باید پیگیری کرد. خب هر کدوم اونها به تناسب خودش یک اسمی پیدا میکنه. خب رطوبت، سیال، شفاف و زلال، قابلیت انجماد و الی آخر. حقیقت انسان که انشالله در بحث‌های آینده باید بیشتر باز بشیم، بحث انسان شناسی از نگاه آیات روایات، یه حقیقتی بیش نیست چون ابعاد مختلف دارد. یک بعدش روح، از این جهت که روح از ریح میآید. ریح یک حقیقتی است که هم محرک به ذاته و هم متحرک به دیگری و هم ناپیدا است. حالا به ذاته که عرض کردم به یک حیثیتی به ذاته، نه به ذاته اصیل. خب ما بادی رو میبینیم، اگر یک بچه‌ای میبیند در پشت پنجره‌ای که پرچمی با چه چین زیبا چین میخوره حرکت میکنه، چقدر جالب تماشایی، این بچه دو ساله نمیتونه باد رو ببیند از پشت شیشه تو خونه جرم، اما نمود باد رو میبیند، در حالی که همین ها مال باده. هر حرکتی از در ما وجود دارد محرکش همین روحه و خود روح جنسن در حرکت، خود حرکت محرکه و ناپیدا هم هست. که البته ما نمیخوانیم بحث روح بکنیم ها، بحث روح رو قرآن حکمش رو صادر کرده. روح امر خدا هست و بخشی از اون رو به شما اجازه دادیم بدونید. حالا در اینجا بزرگان بحث مفصل شه، حالا بنده در محضر جناب عالی نمیخوام زبنده راضی کنم، روزی تواضع میفرمایید ما برای این عزیزمون رو توضیح میدیم.
لطف دارید آقا، خیلی ممنون.
بنابراین نفس هم همینطور، عقل هم همینطور. حقیقت من یه خاصیتی داره، یه بودی داره که خود کنترله، از عقل میاد. یعنی هر جا که این حقیقت خطر احساس کرد خودش رو سریع کنترل میکنه که نگه دارد. این بود نفس فضای عقل رو باز میکنه، چه بازم بحث خاص خودشون رو. همین خود من، حقیقت من یه حالت سیال و دگرگونی داره، دگرگون پذیره و کوچکترین نوسان تغییر دگرگونی پیدا میکنه. به هر سمتی که دگرگونی پیدا میکنه اونجا توسط پیدا میکنه، به اون سمت حرکت پیدا میکنه، که اینجا این بعد از دگرگونی های استعداد حقیقت قلب معنا میکنه و نفس هم همینطور، که اینها هر کدوم حواد خودشون رو دارن که در جای خودش باید مفصل بحثی بشه. بله ببخشید.
بزرگواری دا جاها. یه سوال دیگه هم دوستان داشتن، اگر عقلی که تا حالا حسابی خرابش کردیم و زایش کردیم چطور میتونیم دوباره زندش کنیم؟
خیلی سوال خوبیه و انشالله همون روش تقویت عقلش رو عرض میکنیم، انشالله جدی عمل بکنیم به برکت توبه که انشالله در جای خودش مفصل عرض خواهیم کرد. همین چه بیدار میشیم، ناراحت میشیم و مصمم میشیم از این به بعد در خودمون تغییر ایجاد بکنیم، قدر این حال رو بدونیم و انشالله توبه که بحثش خواهیم کرد خیلی نکته امیدوار کننده است. و همچنین توسل به معصوم علیه السلام که امروز دیگر فصلشه، که مخصوصا امام حسین علیه السلام توسل به حضرت، حتی شهدا، حتی علمای ربانی، این توسل از عوالمات بالا عنایات برکات خاص خودش رو دارد و بحث های بعد که انشالله در جای خودش اینا عرض خواهد شد. بله
آخرین سوال اما جواب، اگر جایی که به حکم عقل درست بیاد لزوما انجام بدیم مثل نماز شب خوندن؟
این رو انشالله در بحث عملیات از خواهیم کرد. صرف این شما عمل بکنیم کافی نیست، این عمل باعثی روی معیارهای باشه شه نکنه به افراط و تفریط گرفتار بشیم. خود عمل قواعدی دارد که انشالله بعد از این که ما یه بیداری زاد شد که باعث به دستور عقل عمل کنیم، بعد به امر عقل به شر رجوع کنیم، شر دستوراتشون رو چه طبقه بندی کرده انشالله اینها رو انزا مفصل عرض خواهم کرد، تا شیطان چه سرگ افراد تفرید نفوذ میکنه از اون در امان باشیم، این انشالله مفصل توضیح داده خواهد شد. اما یه فرمول عرض بکنیم، هر جا عقل دستور داد اون رو حتما باید انزامش مطمئن شدیم حرف عقل، مثل همون نماز شب که فرمودید و هر برنامه دیگر، منتها هر جا واجب نشد مستحب شد، اگر دیدیم بر نفس تحمیل میشه آنچنان تحمیلی که اجازه نمیده به واجباتمون برسیم، اونجا مواظب باشیم، زیاده روی نکنیم در امر مستحبی. اما اگر به واجبی آسیب نزنه هر چه میتونیم استفاده کنیم، چون غذای عقل خودش. بله
خیلی ممنون، ملتمس دعا هستیم.
ان شاء الله موفق بکنی، ان شاء الله خوبت بخیر کنی، با دعا داریم، سلامتی ان شاء الله.